بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره شروط لباس مصلی که رسیدیم به شرط که عبارت بود از لباس ذهبی و لباس حریر. در این بحث چند تا نکته را به ذهنمان بسپاریم که اگر بعضی از مسائل به قول بعضی از عزیزان روخانی هم شده باشد ریشش در بیاد، و اون این است که در باره تحریم لباس که جزء ذهب و لایعکل و حریر باشد بحث فرق میکند. در لایعکل بدنه بحث با بدنه بحثی که در حریر و ذهب هست فرق دارد. در باره حریر و ذهب سه مسئله داریم: یک، عدم جواز لبس و جواز لبس، دو، جواز صلات و عدم جواز صلات، سه، ادله تحریم به عنوان لباس، چهار، حرمت تزیین. این نکته های اصلی ما و مستندات ما در این رابطه بود. لذا اگر فرعی را برخوردید که ما لا تتم به صلات هست، باز هم ادله تحریم شامل می شود. چرا؟ چون که حرمت متعلق به لبس هست نه متعلق به صدر. و اگر برخوردیم به مواردی که لبس نیست ولی استفاده از ذهب است، مثلا دندان طلا دو صورت دارد. یک صورت که طلا در دندانهای آسیاب هست به اصطلاح، که قسمت و داخل دهن هست، برای فرد مخاطب یا کسی که با آن روبرو بشود قابل رؤیت نیست. این گونه تزیین اشکال ندارد. چرا؟ چون نه تلبس است و نه تزیین. اما اون قسمت از دندان طلا که در جلو دهان، دندانهای صنایع عربی، میخواستم فارسیش پیدا کنم نشد، نیش دیگه تقریبا، اگر به دندانهای جلوی قرار داشته باشد که با صحبت به دیگران اون طلا دیده شود، بر اساس قول به حرمت تزیین که گفتیم احوت و اجماع و نصوص دلالت دارد بر حرمت تزیین و تحقیق سیدنا الاستاد درباره عدم حرمت تزیین برگرفته از دقت بود که در فقه از خودشان بگید آموخته ایم که دقت را راهی نیست و ممکن است در فتوای ایشان فرق کند با بحث استدلالی. جلوی دندانهای جلوی به اصطلاح فارسی میشه که در دهان هست اگر مطلع بشود روکش طلا داشته باشد که برق بزند برای دیگران تزیین است و محرم است. و اما
اون بحثی در این مورد بین خانم ها و آقایان فرقی
نیست و اما برای خانم ها و آقایان کاملا فرق دارد. برای خانم تزیین و تلبس می رسیدیم تا شما یک کمی جلوتر حرکت کردید. و اما اون مواردی که گفتیم استفاده از تلبس است ولی مرعی نیست. در مسئله اخیر مسئله 23 بود یا 22 که استفاده از ذهب یا فرض کنید حریر ولی مرعی نیست، زیر آستینش مثلا پنهان کرده است، این هم اشکال دارد. چرا اشکال دارد؟ نه از جهت تزیین، چون تزیین نیست، بلکه از جهت حرمت تلبس. با این نکته ها که گفته شد در باره نساء که امروز هم میرسیم اضافه میکنیم مشابهت دارد این بحث با اون بحث که در مسئله شماره 20 آمده است. در باره نساء استفاده از طلا و حریر در لباس بلا اشکال و مورد اجماع کافه علما هست، اما در باره صلات زن بانوان مشهور بلکه قریب به اجماع این است که برای بانوان در صلات هم اشکال ندارد، برعکس که برای رجال تلبس و استفاده از آن لباس در حال صلات اشکال دارد اجماعا و نصا. اما برای نساء که گفته شده است اشکال در صلات مورد بحث هست، یک رأی مخالف داریم و اون رأی مخالف منسوب است به شیخ صدوق قدس الله نفسه و زکیه که ایشان فرموده اند که در حال صلات برای بانوان استفاده از لباس ذهبی خالی از اشکال نیست. برای شما این مطلب را تا اینجا که گفتم الان اجازه بدید قسمت از این متن رو بخوانم، به اون رأی شیخ صدوق هم میرسیم، مستند ایشان را هم شرح میدیم به حول و قوه الهی. مسئله شماره 25، لا بأس به افتراش ذهب و یشکل تدثر به، جزء همون فروعی است که الان مبانی را برای شما یادآور شدم. می‌فرماید که افتراش به حریر، افتراش به ذهب اشکالی ندارد، یعنی جایی پیدا بشود که فرشی هست به اصطلاح فارسی زربافت، یعنی با طلا بافت شده است، لحمهش طلا باشد یا صدا، و لحمته او صدا، لحمه نخهای عرضی رو میگه، صدا نخهای تنابهای طولی رو میگه. نخش مثلا فرض کنید یه نخ، دو نخش طلاییست، چند نخش طلاییست، در فرش اشکال ندارد. چرا؟ برای اینکه نه تلبس است که مورد نهی باشد و نه تزیین جسمی خود فرد هست. زینت شما میگید ممکنه خود این زینته، ولی زینت خود فرد نیست، زینت خانه و اتاقش. فرق است بین زینتی که متعلق به خود مکلف باشد و زینتی که متعلق به مکلف نباشد. لذا افتراش اشکالی ندارد، ولی در تدثر اشکال کرده. مورد بحث هست که تدثر چه صورتی دارد. می فرماید که تدثر یا به مقدسار به معنای لحاف و پتو هست که آدم روش می کشد، یا ایها المدثر ترجمهش میشه ای کسی که خودتو در یک لباسی پیچونده ای، پنهان کرده ای، پوشانده ای. یه لباسی است که انسان را بپوشوند در حالت خوابیدن. این لباس یا مثل لحاف است که مستقیماً مورد تلبس قرار میگیرد، انسان در حال خوابیدن روی خودش میکشد. و یا نه، این تدثر یک روکش و مثل یک ملحفه، به اصطلاح فارسی ملافه زیادی است، البته ملافه هم اصلش عربیه دیگه، ملحفه است، در فارسی میگن ملافه، یا مثل یک ملافه است که روی پتو اینا مندازد و برای غرضی. خب اگر روی پتو یا چیزی اضافی باشد برای حفاظت از ورود گرد و خاک و این چیزا، خب اون صدق تلبس نکند اشکال ندارد، و اما اگر صدق تلبس کند اشکال دارد. قاعده را شما افاضل در اختیار دارید. در این مورد تشخیص فقیه تمام معیار نیست، هرچه را خودمون تشخیص دادیم واقعا تلبس صدق میکند یا صدق نمیکند. خب در صورتی که شک در صدق بکنیم، قاعده براءت است و اصل عدم تحقق حرمت. و اما احتیاطی که ضعفا دارن، طبیعتا باید اجتناب کرد از هر چیزی که شبه باشد. عنایت کنید خود اجتناب از شبهات در هر موردی که در زندگی آدم روبرو بشود، آدم با آن روبرو بشود، اگر اجتناب کند از شبهات، هم به درد دین آدم میخورد هم به درد دنیای آدم میخورد. یکی از دوستان توصیه میکند که ما از این بحثا بکنیم، به درد مسائل روز که نمیخورد، اقتصاد چه میشود، زندگی چه میشود، ما از ذهب و حریر بحث کنیم کجا میرسد. فرمایش ایشان اولا که خودشان خیلی عزیز است برای من، فرمایششان هم چون از ایشان هست برای من چیز دارد، ارزش دارد، ولی که فرزند خوب من. همین نکته هایی که در درس میگیم، همین اجتناب از شبه، اگر برای همه یک فرهنگ باشد، اقتصاد هم روبرو میشد، مدارا هم روبرو میشد، زندگی هم رونق میگیرد. اجتناب از شبهات در مورد معاملات، اجتناب از شبهات در مورد مسائل زندگی. مثلا الان خب احتمالات زیاده میگن که چرا اقتصاد و دولت کنترل نمی کند، چرا دلار قیمتش بالا رفته؟ جواب میگید که دولت نمیتوند کنترل کند یا مردم حرف گوش نمیداد. ما طلبگی بحث میکنیم، طلبگی اینه که اگر میلیون ها جمعیت بریزن برای خرید چوب طلا میشد، میلیون ها مردم میریزن دلار میخرن، خب بالاخره قیمت بالا میرد دیگه، حرف دولتی که گوش نمیدن. این خرید شبه است. اگر اجتناب از شبه باشد، اصلا کسی چرا برد برای خرید دلار؟ اجتناب از شبه کارساز است. اما کلها در بحث فقهی هر زاویه‌اش گریزی دارد و فقه دنیا و آخرت آدم رو تنظیم میکنه. اولی کاری که میکنه چیه؟ میگه توی که طلبه هستی به وظیفت عمل میکنی، که الان بحث فقه رو ادامه میدی، یک سلامت روحی و یک آرامش روحی براتن میدی و بعدم با آشنایی به مسائل قدرت بر تطبیقات داری، قواعد دستت میاد. مثلا تزیینی که تفاخر باشد خودش یک ضربه اقتصادی است. فقه چیزی است که زوایا دارد، هر کجاش مثل ستاره دری اثرگذار هست. بسیار خوب، گریزی بود به خاطر احترام یک عزیزی که خیلی من دوستش دارم، البته لقب مفهوم ندارد، معنیش این نیست که بقیه رو خیلی دوست نداشته باشم، قابل جمع هست. شما عزیزان من هستید، من همه شما رو دوست دارم، برای همه شما چند نوبت در 24 ساعت دعا میکنم. سب کنم که چند نوبت میشد یا نه، حد اقل یک نوبت، یعنی در نماز شب هم دعا، نماز شب که همه تون میخونید، یعنی برای همه تون دعا میکنم و برای همه تون آرزوی موفقیت میکنم و به دعای منم اعتماد کنید. من نیستم، دعاست. دعا چیزیست، من چیز دیگری هستم. برای شما دعا میکنم. صحبتان تمام شد؟ بسیار، چون در یک جلسه یک متکلم میخواد، چند تا متکلم در یک جلسه میشه تعارض. برای آقای مرادی هم دعا میکنم، خودشم با واسطه توصیه کرده است دیشب براشم دعا کنم. از تعارف گذشتن من پیرمردم، تعارف دیگه چی میکنم، تظاهر رو دیگه چی میکنم، ریا رو دیگه چی میکنم؟ برای من ریا معنا نداره، که عمری که گذشته، یه سال هستم، سال دیگه نیستم، هستم، خدا میدونه، دیگه تعارف نیست، من از مرز گذشتم، لذا نه ریا دارم نه تظاهر دارم. برای همه شما دعا میکنم، در نماز شب هم دعا میکنم، برای شما که نماز شب نمیکنم، ارتباطم با خداست، تعارف اصلا گذشت. تا حدی تعارف و احتمال تضاهم بود. برای من که تضاهم کجاست دیگه، اونجا باید ارتباط برقرار. برای همه تون دعا میکنم، همه تون رو دوست دارم، عزیزان من هستید و از حاشیه برگردم بعد بریم به طرف متن. فقه کاری میکند که اساس دین، یعنی یک جامعه که به طور دینی اداره بشود و عدالت انسانی و اخلاق در اون جامعه واقعا محقق بشود، ریشش فقه. فقه باید رونق کاملی داشته باشد. شما اعزه و فضلایی که فقه و اصول میخوانید، بنیاد تمام اون فروعات، اون جنبه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی را شما آبیاری میکنید، حفظش میکنید. بنابراین بحث ما متن دارد، حاشیه دارد، زاویه دارد، زوایای مختلفی دارد که به درد همه ما میخورد. انشاءالله مسئله شماره 26 میفرماید، نه 24 افغان شماره بله لا بأس 25 بود، لا بأس به افتراش ذهب و یشکل التدثر به، تمام. اما مسئله، اما امر ششم که استفاده از حریر بود در این رابطه، چون من طبق تنسیق شرایع بحثو تنظیم کرده بودم، قبل از مسئله ذهب مسئله حریر رو بحث کردم که تکرار نکنم. الان تتمه بحث استفاده از حریر را برای شما یادآور بشوم. به آنجا میرسیم که می‌فرماید مسئله شماره 20 و بله، خب قبل از که به اون شماره برسیم یک تتمه ای را هم یادآور بشوم که بعضی از دوستان خیلی دقت میکنن در این تتمه ها. بحث حریر رو که اجماعاً و نصاً برای شما به طور کامل شرح دادم. بعد می‌فرماید که ولا بأس به للنساء، اینجا رسیدیم، بل تجوز صلاتهن فیه ایضاً علی الاقوام بل و کذا الخنث المشکل وكذا لا باس بالممتزج بغيره من قطن او غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضه وكذا لا باس بالكف به وان زاد على اربع اصابع وان كان الاهوه تركه و امکان الاحوت و ترک مازاد علیها ولا بأس بالمحمول منه ایضا. اما نسبت به نساء که گفتیم استفاده از حریر اشکال ندارد در این رابطه، فقها مطلب را به عنوان مجمع علیه بلکه در حد تسالم اعلام میکند که قبلا اشاره شد که محقق حلی فرمودن که لبس حریر برای بانوان بلا اشکال است عند علماء الاسلام و علامه حلی هم همین مطلب را در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 471 فرمودند که جائز است برای نساء استفاده و لبس حریر اجماعا، و درباره صلات به حریر هم فرمودند که اشکالی ندارد و خلافی نیست مگر از سوی شیخ صدوق که یک قول برخلاف آمده است. اول برای شما روایات جواز را یادآور بشوم. اجماع در حد تسالم در اصل جواز لبس، و اما درباره صلات به آن هم مطلب قریب به اجماع. یک رأی مخالف از شیخ صدوق، آن هم با یک خصوصیت قابل توجیه. اما نصوص کتاب وسائل جلد 3 باب 16 از ابواب لباس مصلی، حدیث شماره 2 صحیحه ابوبصیر، عن لیث المرادی قال ابو عبدالله علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کسا اسامت ابن زید حلت حریر فخرج فیها فقال محلا یا اسامه انما یلبسها من لا خلاق له فاقسمها بین نسائک. اسامه لباس حریر تن کرده بود، پیامبر فرمود از تنت خارج کن که این لباس اختصاص دارد به نسوان. و مرسله ابن بکیر و مرسله ابن بکیر روایت اول
رسول الله کسا اسامت بن زید قلت
حریر پیغمبر اسامه پوشان. ابتدای روایت براتون بگم، کسا لباسی که پیامبر برای اسامه پوشانده است به اون کاری نداشته باشید. شما به زیل اون میگم توجیه شدن، نگران نباش. من یک اعلامیه دارم و اون اینه، به حقیر رحم نکنید، هر قد سؤال پیچ و گیر دارید بگید. من کاری نیستم ولی پوشتم خالی نیست، دستم به سفره اهل بیت عنایتی کردن، دستم و رساندن به کرام شد، دیگه خالی نیست. شما گمان نکنید که
آخ جدای سفره اهل بیت
هم بسیار کن. لذا او سؤالتان جواب دارد. همین نقد بگم که خیال نکنید که شما یک مطلبی دارید که ما جوابش را نداشته باشیم. کسا ممکنه اینه که پیامبر یه لباسی داد به غلام خودش و خدمه خودش، یه مرتبه دید که طلاق حریره، خارجش کرد. کجای کار اشکاله پسره؟ و بعدم در آخرش میفرماید که اسامه این برای بانوانتون. خب این مقدار وقت رو در اختیار گرفتید، خدا خیرتون بده انشاءالله. و اما موثقه ابن بکیر عن بعض اصحابنا، بعض اصحابنا یک مرسله است که با مرسله دیگه فرق میکند. اگر بگید عن رجل فرق دارد، عن بعض اصحابنا یک امتیازی دارد. عن ابی عبدالله علیه السلام قال النساء يلبسن الحرير والديباج إلا في احرام میتونن از این لباس استفاده کنن مگر در حال احرام. این مطلب رو که تا اینجا گفتیم حدیث شماره 6 شیخ صدوق خودش نقل میکند که از جابر جعفی که سمعت ابا جعفر علیه السلام لیس علی النساء اذان فی حدیث و یجوز للمرأة لبس الدیباج و الحریر فی غیر صلات و احرام و حر مذالك على الرجال الا فی الجهاد. دو منظور است، برای رجال اعلام میکند که حرام هست. شیخ صدوق در روایت شماره 7 میفرماید که وردت الاخبار فی جواز لبس النساء الحریر ولم ترد به جواز صلات هن. و حتی شیخ صدوق میتواند اضافه کند، چون خودش نقل فرموده است، فی غیر صلاتن، که اون فی غیر صلاتن در روایت شماره 6 احتمال دارد کلام خود صدوق باشد، به قرینه‌ای که در شماره 7 گفته است. فرمایش صدوق اولا در کتاب فقیه، اینجا هم آمده است البته، در کتاب فقیه جلد 1 صفحه 171 قابل التزام نیست. گویا سیدنا الاستاد می فرمایند که اولا کلام شیخ صدوق مربوط است به بیان سائل نه به بیان امام، و ثانیاً این عدم ورود روایت به طور صریح دلیل بر عدم جواز نمی شود، چون که ادله عدم جواز شامل نساء نخواهد شد، چون ادله عدم جواز اختصاص دارد به صلات رجال. بنابراین اصلا دلیل در بیان کوتاه و جوهرگیری دلیلی از نصوص بر نهی نیامده است تا ما بگیم جایز نیست، و اما جواز طبق قاعده هست و مطابق است. شرح بیشتر مسئله انشاءالله فردا برای سلامتی آقای معززمون صلوات ختم کنیم.